مخالفت با فضای مجازی نیست. هیچ کس، هرچند الان توی کشور ما بعضن میان دو قطبی ایجاد میکنن، میگن یه عده میخوان اینترنت رو ببندن، وجود نداره، هیچ کس رو ما مصداقش رو پیدا نمیکنیم. کسی نیست که توی کشور و توی دنیا بلکه بگه ما میخوایم اینترنت رو ببندیم، اصلا هیچ استفاده ای نمیشه. بحثی که داره مطرح میشه اینه که چه کار بکنیم فرصتهاش بر آسیبهاش غلبه پیدا بکنه و مزیت پیدا بکنه. صحبت سر اینه. خب حالا این فضای مجازی که ما باهاش مواجه هستیم و با حجم زیاد آسیب ها مواجه هستیم، وقتی که ما به عنوان یک کارشناسی که وسط میدان فضای مجازی داره فعالیت میکنه، عرض کردم بخشار مختلف ارتباط میگیریم، بررسی که میکنیم مثل اون مکانیکی هستیم که رفته موتور ماشین رو بررسی کرده، دیده این خودرویی که داره آسیب میزنه سیستم ترمزش اشکال داره. بنده عرض میکنم فضای مجازی امروز در کشور ما فضای مجازی استاندارد نیست، حداقل‌های استاندارد رو نداره، کف شاخصه های استاندارد رو در عرصه فضای مجازی ما نمیبینیم. که حالا در ادامه عرض میکنم شاخصه های استاندارد چی هست، چطور مگر چطور باید باشه که الان اونطور نیست. این رو باید بهش بپردازیم که آیا فضای مجازی ما استاندارد لازم رو داره یا خیر، و آسیب هایی که داره میزنه به خاطر غیر استاندارد بودن این عرصه هست.
من آمارای مختلفی رو جمع کردم که یه فضای، یه موقعیت، یه برحال محیط شناسی رو در مقابل پیش مقابل روی ما باز میکنه، یه تصویر جامعی ممکنه نزدیکمون کنه به یه تصویر جامع. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف سامانه، 3-4 سامانه من جمله در واقع یه سامانه به اسم پایشگر، 35% از کل صفحات برتر اینستاگرام از ابزارهای تبلیغی استفاده میکنن که در کنار محتوای اصلی خودشون تبلیغات فراوانی رو در واقع بتونن منتشر بکنن، یعنی عرضه کردن خودشون 35% سعی میکنن همینطوری باروری ایجاد کنن توی مطالب خودشون. صفحات سرگرمی 47% محتوا سرگرمی، 76% مد و زیباییه و تبلیغات رو نمیدونم فضای در بین 500 کاربر برتر اینستاگرام حدود 81%شون مواضع سیاسی مختلف خودشون رو در واقع مطرح میکنن و اعتقادشون بر اینه که ما سمت کسی نیستیم ولی موضعمون اینه. 19% مابقیشون مواضع تندی دارن و خلاصه فضاها این شکلی. میبینیم که هر کی توی فضای شخصی خودش توی مثلا صفحه اینستاگرام خودش سعی میکنه یه گرایشی پیدا کنه به سمت چیزی که نیاز داره و میخواد، و چیزی که توی خودشون مطرح کردن و چیزی که توی رسانه‌های رسمی پیدا نمیکنن.
بازم خواهی گلاوان، این آمارهای ایران هست یا آمار جهانی؟
نه، این آمارهای ایرانه.
آهان، حالا بنده عرض میکنم ما تیم پژوهشگرمون شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و تلگرام رو بررسی کردن که غیر از تلگرام که بیشتر توی کشور ایران مخاطب داره، 4 دیگه سرویس‌های بین‌المللی هستن که طرفدار زیادی رو دارن، اونها رو بررسی کردیم. فضای غالب شبکه‌های اجتماعی توسط کشورهای مختلف رو مرصد کردیم، بیشتر استفادهشون از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مراجعه به محتواهای مبتذل و مستهجن بیشتر هست. هم تایید بکنم فرمایش حضرت عالی رو که یک چنین فضایی نه فقط توی کشور ما بلکه تمام کاربران کل دنیا با این عرصه با این مشکل مواجه هستن.
حالا که قابل تعاملش اینه که اون 35%ی که تبلیغات میکنن یه چیزی حدودش 27%شون از فضای غیر اخلاقی استفاده میکنن برای تبلیغ اجناس یا همینن که ما بهشون میگیم اینفلوئنسرها. بله. بسیاریشون، یعنی مثلا میاد مد، لباس، نمیدونم مو، بدن خودش، همه اتفاقات اینجوری رو یا مثلا رقصای ترقص و فضا این شکلی در اختیار تبلیغ یک کالا قرار میده. واقعیت موضوع اینه که بعضی از آمارهای دیگه مثلا درصد مراجعه دختران، پسران یا اینکه بزرگترها جلو دست منه که حالا سر جای خودش ازش سعی میکنم استفاده کنم، که یه مقداری آدم رو میبره به سمت این که آیا ما باید بریم به سمت سواد بصری، بالا بردن سواد بصری، ترویج اخلاق یا فضای دین در جامعه خودمون، که کنترلرهای درونی درست کنیم به قول حضرت عالی، یا اینکه باید رگولاتوری های مختلف رو در واقع قدرتمند دنبال بکنیم، یا اینکه همه اینا توی یه بسته ای، توی یه نقشه ای باید دیده بشن. دوست دارم که این رو حضرت عالی در موردش صحبت کنید حاجای غلامی، و بعد برسم به سوال دیگری که شاید خیلی جزئی تر باشه و شنونده عزیزم ازمون سوال کرد.
من یه نگرانی های گیلوادی دارم قبل از که سوال حضرت عالی جواب بدم، اونم این که الان مخاطب شما و شنونده این رادیو گفتگو که وقتی مواجه میشه، فرض کنید با عنوان این رادیو که اخلاق در فضای مجازی، قاعدتاً چی باید بشنوه؟ فکر میکنی که خب پس این یه برنامه ای که میخواد آسیب ها رو بگه، بگه چقدر مثلا فضای مجازی بده یا مثلا امثاله. خب من نگرانی دارم که بگه خب این که این حرفا رو شنیدیم، یعنی برام دیگه عادیه، یعنی اقبالی نکنه. خب سوالم اینه که مخاطب ما که قطعاً به قول شما با آمارا تعداد زیادشون تو همین فضا هستن، اینستاگرام به قولی یا صفحه دارن خودشون، کلی فالوور دارن، یا نه فالوور کسای دیگه هستن و صفحاتو میبینن، کامنت میذارن یا کامنت ها رو جواب میدن، تلگرام استفاده میکنن علارغم ممنوعیت هایی که براش وجود داره. من حرفم اینه که چرا تو این فضا میرن؟ آیا همواره ببینید این نتیجه حرف ما تو این جمع الان اینه که مردم ما یه ساحات غیر اخلاقی رو بسیار علاقمندن و میرن تو فضای مجازی تامینش میکنن؟ من یه مقدار با این مخالفت دارم. حالا طبق حرفی هم که آقا فرمودن، اینجوری هم که ما نگاه میکنیم به فضای مجازی که یک مثلا منجلابی باشه و همواره پر از مثلا آسیب باشه، از حرفی آقا این در نمیاد و طبق فرمایششون هم میشه یه جوری به این فضا مواجه کرد که ازش استفاده کرد. من خواهم یه لایه‌هایی از اخلاق هست که توی فضای مجازی بروز بهتری پیدا کرده، تکامل پیدا کرده، تعالی پیدا کرده، ما نمیبینیم. مثلا فرض کنید رواداری. این مفهوم رواداری، ما قبلا آدم ها با هم کمتر مواجه میکن، اندیشه ها الان پشت سر شما روی این دیوار نوشته صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، اندیشه ها کمتر با هم تضارب پیدا میکن. ببین الان حالا به قول شما ها فضای رسانه که مثلا رسانه‌های جمعی بود، برودکستی بود، یک طرفه بود، کمتر اندیشه با هم دیگه گفتگو می‌کردن و خب طبیعتاً حالا تعاملی بودن یه چیزی مثل رادیو این بود که یه سری پیامک رو پخش می‌کرد یا مثلا یه صدای تلفنی میومد رو برنامه. ولی الان نگاه بکنید تو فضای مجازی طرف میاد و انواع نظرات رو میذاره، نظرات دیگران رو میشنوه، اگه یه نظر تندی بذاره، اگه یه توهینی بکنه بلاک میشه یا مورد بی‌توجهی جمع واقع میشه. اینا رو ما نمیبینیم. اینا یه لایه‌های اخلاقی تر شدن جامعه،
پروتکل‌هاست دیگه اینا.
بله،
بسیاری از این پروتکل‌هاییه که خود در واقع اون شبکه یا اون کانال،
حتی اون که پروتکل شبکه از بالا نباشه ها، مثلا فرض کنید این که طرف اگه بدون اگه کامنت توهین‌آمیز بذاره کسی ازش اقبال نمی‌کنه، کسی بهش توجه نمی‌کنه. این کم کم خود
فهمم که هست تا جواب عکسش هم هست. بسیاری از در واقع اینفلوئنسرها با توهینه که فالوور جمع کنن، اینم که هست.
نه من میخوام یه دو طرفش هست،
میخوام چیز دیگر رو عرض کنم. میخوام بگم که بر اساس یه آماری دوباره ایرانی ها به طور میانگین 5 تا 9 ساعت در روز از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه و توی همون فضا روانشناسای رسانه توی اروپا میگن که در حالی که این عدد در فضای در دنیا 16 ساعت به طور میانگین در ماهه،
حدود روز نیم ساعت دیگه، حدود
این روز نیم ساعت تو دنیا استفاده میشه، روزی 5 تا 9 ساعت توی کشور ما. و ما قبلا میگفتیم هر کی از 3 ساعت بیشتر تلویزیون نگاه کنه، روانشناسای رسانه میگفتن بیمار. و الان چی بگیم؟ خیلی نکته جالبیه، توی جلسات رسمی الان همه تلفن‌ها جلو دستن و همه دارن از نمیدونم اینستاگرام و واتساپ و فضای اینجوریشون، خیلی دارن پست میذارن این روی اینستاگرام های خودشون. تو جلسات رسمی یعنی یه جوری تلفنه نمیتونه از آدم ها در واقع دور بشه یا اینکه حذف بشه. یا تو بعض جلسات که اخیراً باب شده تلفن رو جلوی در نگه میدارن، میگن آن نبرید با خودتون تو، دائم همه دلشوره این دارن که این اتفاق چجوریه، توی دو ساعت کسی ارتباط گرفت، ارتباط نگرفت و به چه شکله.
حتی نبودش هم اثر بد داره. یه پژوهشی منتشر شد، البته فارسی نبود، بعد نوشته بود که تحقیق کرد بین سه تا گروه کسانی که، یعنی به سه تا گروه گفت بودن یه متن رو مطالعه کنن. یه گروه کسانی که موبایلشون همراهشون بود، اجازه داشتن روشن باشه و همراه خودشون بردن تو محیط کتابخونه. یه کسایی بودن که دم در کتابخونه ازشون موبایل گرفته بودن. یه گروه هم کسایی بودن که کلن ازشون گفتن اصلا نیارید سن تو محوطه کتابخونه موبایل رو. بعدن کسایی که با یه محتوای مشترک روبرو شده بودن، کسایی که موبایل کنارشون بود ولو زنگ نخورده بود، درس توجهشون نسبت به متن خیلی پایین بود، ولی نسبت به کسی که اصلا موبایلش رو با خودش نیاورده بود. یعنی ممکنه موبایل کنار شما باشه، این موبایل الان کنار شما هست، باهاش هم کاری نداری، زنگ هم نمیخوره، اما توجه بهش دارید، جلوی تمرکز شما رو میگیره.
خب این فرمایش شما نشون میده که این موجی که به سمت ما اومده، هر ویژگی هم که داشته باشه، درصد تخریبش فعلا خیلی بالاست.
بله،
یعنی درصد تخریبش فعلا خیلی بالاست. ما استفاده زیادی میکنیم، الان ممکنه که از نمیدونم تلفنش میگیم که داریم هزینه اینترنت میدیم، خب واتساپ استفاده کنیم توی گفتگوهای روزمرمون دیگه،
ذخیره سازی هستم،
تلفن کم کم داره میره به سمت در واقع یه انقراض اجباری. از باب مثبتش خیلی استفاده میکنیم، اما به نظر میرسه که موج منفیش رو باید فکری کرد. من میخوام سوال کنم حضرت عالی، آجا آقای ابراهیمی، بابت دیدید که بابت این موضوع فکری بشه؟
خدمت شما عرض کنم که
یعنی سندی نمیدونم. نه. خب باید میدونید که به هر طریق طرحی که توی مجلس هست الان 4 سال مونده.
بله،
یعنی تا جایی که من مطلعم 4.5 ساله توی مجلس طرحی که بابت ساماندهی فضای مجازی رفته توی مجلس و مونده، بعضی از کارشناساشو من گفته بود میکردم از 4.5 سال قبل در واقع نطفهش بنا نهاده شده و تا الان هنوزم ما یه طرح مشخصی نداریم که بره توی فضای در واقع مجلس یا مصوبه.
ولی اگه بیاد بیرون به نظرتون خیلی تحول حاصل میکنه؟
نه، ولی میخوام بگم که هیچ سندی نداریم. خب ممکنه که یه سندی داشته باشیم که حداقلش مثل سواد در واقع رسانه‌ای تبدیل بشه به یک تکس حتی بیروحی که شروع بشه ولی توی مدارس، ولی از جای شروع بشه.
خدمت شما عرض کنم که من گفته شما رو یه مؤید، یعنی یک کمکی براش میارم از یک بستری که ما شاید بشه گفت فاصله همون تقریبا داره زیاد میشه به خاطر که از اون نسل داریم فاصله میگه. ببینید کشور ما بعد از حالا پیروزی انقلاب سال 59 بعد و شکل گیریش، حمله عراق و جنگ ایران با عراق و دفاع مقدس، شما نگاه کنید تو اون فضا رفتار مردم رو بسنجید، ببینید چه رفتاری بود. ببینید اون زمانی بود که ما تجهیزات مناسب نداشتیم، اون زمانی بود که امکان نداشتیم، اون زمانی بود که یک لشکر یک فضای سازماندهی مناسب نسبت به جنگ نداشتیم. یادم یکی از دوستان آزاده ما میگفت یه شبی یکی از این فرماندهان اردوگاه اسرا سربازاشو دعوت کرد، یعنی جمع کرده بود به جهت توبیخ. بعد جمله‌ای که میگفت خیلی جالب بود، میگفتش که شما آدم‌های به اصطلاح ضعیف الاراده هستید، من اگر 4 تا مثل این بسیجی ها رو داشتم قطعا ایران رو فتح میکردم، چون میدیدم تو جریان جنگ اینها گلوله هاشون تمام شده بود و خودشون رو میزدن به سنگرهای ما و با جسم و جانشون دفاع میکردن. تعبیر از اتاقار شما ببینید، میگه سرباز، میگه فضای مجازی یک فضای مجاهدته، چه برای سلامت نگه داشتنش چه مبارزه کردن با آسیباش. شما میبینید تو اون فضا با نبودن امکانات، با نبودن اون تجهیزات لازم چه اتفاقی افتاد؟ یک وجب از این خاک از دست ایران خارج نشد، با گوشت و پوست و استخونشون دفاع کردن. نکته اینجاست، امروز هم اینو بدونیم دغدغه ما باید به این سو کشیده بشه. این طایفه‌ای که امروز با فضای مجازی در ارتباطن متولد شده همون نسلن، و اگر قرار باشه یک حرکتی بشه، یک حرکت مردمی انقلابی بیشتر ظهور و بروز داره. ببینید ما درسته اون کسی که داره مسئولیت رو دوششه باید ساماندهی کنه، هیچ حرفی توش نیست، اما تعبیر از تمام رو ببینید، از تمام میفرماد جامعه سالم اون کسیست که هر شخص برای سلامت خودش تو میدان بیاد، یعنی سلامت خودش محترم باشه براش. نکته اینجاست ما باید حرکت، این جواب داده ها توی کشور ما، پویش های مردمی، حرکت های مردمی رشد عجیب و غریبی داشته. توی این جنگ اکثر مردمی که اومدن دفاع کردن مردم ساده بودن، تجهیزات آنچنانی نداشتن، نظامی نبودن. من یه مثال ساده میزنم، شهید بزرگوار شهید باقری قبل از اینکه بره به میدان جنگ و بشه یکی از سرداران مؤثر در دفاع مقدس چند سالش بوده؟ 24-5 سالش بوده. چی کاره بوده؟
خبرنگار.
اما به جایی میرسه که تو یکی از عملیات‌های مؤثر که فرماندهان ارشد ارتش میان میگن آقا عملیات مسدود، نمیتونیم عمل بکنیم، شهید باقری میاد پیش حضرت آقا، اون زمان که مسئولیت به اصطلاح چیز رو داشتن، جبهه رو داشتن، میگه آقا من یه طرحی دارم که قطعا میدونم موفق میشه. حضرت آقا خودشون میفهم، میگه من تو رو دروسی گیر کردم که بهشون جواب بدم چی بگم. بالاخره ایشون اومد، میگه وقتی داشت اونها گفتن همه بنبسته، حرفی که امروز ما داریم میزنیم، ما همه گفتن بنبسته، میگه که من سر ایشو از آقا میگم سرم انداخته بودم پایین، گفتم الان این حرفی میزنه ناشیانه، تمام این متخصصین خلاصه به ما میخندن. میگه این شروع کرد طرح عملیات کردن، به جایی رسید سر من پایین بود، یواش یواش سر من اومد بالا، سینه رو ستب کردم، یک عملیات بسیار ارزشمند شکل گرفت و موفق شد. من اینو میخوام عرض بکنم، حرکت ما باید همون حرکت باشه، اگر بخواد این فضا رو چیز بکنه، مقابله باش بکنه. این فضا فضای مجاهدته، فضای دفاع از حریمه. ببینید خانواده رو وقتی میزنن شوخی نیست، وقتی که عفت یک زن رو هم مورد هجوم قرار میدن، وقتی که اصل اصیل تعهد رو در نظام خانواده زیر سوال میبرن، عنوانی به نام خیانت عادی سازی میشه. اینا چیزای کمی نیست، اینا چیزاییست که خانواده ها رو از هم پاشونده. فضای مجازی درسته خیلی فضاها میشه ازش بهینه استفاده کرد، عرض کردم به قول از آقا تیغ دو دمه، هم خوب میتونید ازش استفاده کنید هم بد. شما از یک کارد بسیار تیز هم میتونید به قول معروف یک میوه خیلی خوشمزه، سیب خوشمزه رو پوست بکنید میل کنید، هم میتونید با این یه جان یه نفر رو بگیرید. این وسیله است، فضای مجازی یه وسیله است، اما با یک وسعت بسیار زیاد که باید اینو لحاظ کرد.
بسیار عالی آقای دکتر کرباسی، محبوب ترین شبکه ها یا حالا صفحات اجتماعی آماری داریم که میگه مثلا 55% تلگرامه، 24% اینستاگرامه و 14% در واقع 14% ویپیه که استفاده میشه حالا، و 5% هم توییت و 2% هم فیسبوک. یه جایی به نظر رسید که نظر مردم و مسئولین در تقابل قرار گرفت، اون هم سر قصه مسدود کردن تلگرام. و هنوزم که هنوزه ما با خیلی از دوستان وقتی که صحبت میکنیم میگه رو تلگرام میفرستم واسه. ببخشید اون 14% واتساپ. بعد خیلی از آدم ها معتقدن که هنوزم مراسلات مختلفشون با ارتباطاتشون از طریق تلگرام داره صورت میگیره. وقتی خاطرم هست وقتی که تلگرام رسید به دروا 200 میلیون نفر، واضع تلگرام یا حالا مخترع تلگرام به ایرانی ها تبریک گفت، گفتش که بخش عمده ای از زحمات رو شما کشیدید 200 میلیون کاربر رو، و یه جورایی دهنکجی کرد. اون موقع بود که بحث این بود که سرورهای تلگرام بیاد اینجا و گفتن گفتگو پنهانی صورت گرفت و از این قصه هایی که مردم به خوبی در جریانن، چون که الان دیگه توی اتاق شیشه ای هستیم و چیزی رو واقعا نمیشه به اون شکل پنهان کرد. رسیدیم به یک تقابلی و مردم توی فضای مجازی باز هم تلگرام رو به نظر میرسه که خیلی هاشون انتخاب کردن و اساسا شبکه‌های داخلی نتونستن کارهای لازم رو داشته باشن برای یک مهاجه و یک مقابله و نمیدونم یک مسابقه ای که بعد دیگه فضای مجازی دیگه بعد توی مسابقه یکی پیروز بشه که انتخاب بشه. چرا این نظر و این تقابل ایجاد شد بین مردم و مسئولین و مردم چرا قالبشون در واقع دوباره توی فضای تلگرام موندن و روشی رو پیدا کردن که ادامه بدن به مسیر خودشون؟
ببینید اون مثالی که بنده عرض کردم، خودروسازی که اتومبیل بدون ترمز روانه بازار کرده، اونجا کار قاعدمند و اصولی اینه که این خودرو سریع از بازار جمع بشه، اصلاح بشه، مشکل برطرف بشه، برگرده دست مردم. ولی کسانی هستند که تو این فضا مخالفن با این که این خودرو از بازار جمع بشه. کسانی هستن که میگه اگر بخواد این خودرو جمع بشه به منافع من ضربه میخوره، منافع اقتصادی من زیر سوال میره، آمار فروش شرکت من پایین میاد. لذا میاد صورت مسئله رو عوض میکنه، آدرس غلط میده. او میگه که اگر تعداد تلفات این خودرو بالاست، علتش اینه که مردم قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت نمیکنن. خب چیکار بکنیم؟ راهکار بده. راهکاری که راه میده میگه بیاد من از پول خودم، از پول شرکت خودروساز خودم، با اینکه این کار من نیست، وظیفه من اینه که خودرو بسازم بدم به مردم، ولی من میام هزینه میکنم واسه شما، تیزر طراحی میکنم، کلیپ طراحی میکنم، داداش سیا رو میسازم، تلویزیون آموزش بده به مردم که مردم وقتی سوار ماشین شدید کمربند ایمنی ببندید، سرعت مطمئنه حرکت بکنید، قواعد راهنمای رانندگی رو به مردم منتقل میکنم. در حالی که راهکار ماشین بدون ترمز سواد آموزش و فرهنگ سازی به مردم نیست، راهکار اساسی اینه که این ماشین ترمزش اصلاح بشه. امروز راجع به فضای مجازی راهکار اولیه‌ای که مطرح میشه بحث سواد رسانه است. ما بررسی کردیم پیشتاز سواد رسانه توی دنیا کشور کانادا، ژاپن و آمریکاست. کانادا دهه 1930 مباحث سواد رسانه رو اون زمان که فقط تلویزیون بد و ورود تلویزیون به کشور کاناداست، سواد رسانه شروع میکنه. از 1960 بحث سواد رسانه به کتاب آموزشی توی مدارس و دانشگاه‌های کانادا تبدیل میشه. ژاپن همینطور، کشور آمریکا دهه 1970 سواد رسانه رو توی مدارسش میبره. ولی عرض کردم شبکه‌های اجتماعی مطرح رو ما امروز رصد می‌کنیم، کشور کانادا و آمریکا بدترین و بیشترین مراجعه به محتوای ضد اخلاقی رو دارن. یعنی سواد رسانه‌شون نتونست مشکلشون رو برطرف بکنه. نکته دوم، سواد رسانه‌ای که امروزه تو کشور ما بلکه کل دنیا داره مطرح میشه، سندی است که سازمان یونسکو مطرح کرده، سند بیستی که بحث آموزش محتوای جنسی توی مدارس مطرح شد سال پیش خیلی توی کشور سر و صدا کرد. همون سند یک قسمت قابل توجهش مربوط به فضای مجازی است. چون تو بحث آموزش و پرورش، چون اجرای اون سند باید توسط مربیان، معلمان، فرهنگیان صورت میگرفت، خود به خود خبرش منتشر شد توی بین مردم و همه خبردار شدن. ولی اون سند قسمت فضای مجازش امروز توی کشور ما داره اجرا میشه، چون نیاز به همراهی بدنه جامعه نداشت. مسئولین دارن اون سند رو پیاده میکنن، ولی این راهیه که کانادا و آمریکا پیشتازان سواد رسانه رفتن و به بن‌بست رسیدن، نتونستن به هدف خودشون برسن. لذا مشکل عمده به نظر بنده اینه که فضای مجازی ما استاندارد لازم رو نداره. خب یکی دو تا شاخصه شما عرض میکنم. ببینید بسیاری از کشورها، همین ترکیه لائیک همسایه کشور ما که اصلا نظام اداری کشور حکومت لائیک هست، اینها سه رده اینترنت دارن. میگه من اینترنت نوجوان دارم، اینترنت خانواده دارم، اینترنت آزاد دارم. اینترنت نوجوان اون تعداد محدودی سایت در اختیار کاربر قرار میده، سایت هایی که اون نظام آموزشی همه رو بررسی کرده، رصد کرده، به درد نوجوان و کودک میخوره. اینترنت خانوادهش اینترنتیه که هیچ گونه محتوای ضد اخلاقی و خلاف عفت درش دسترسی وجود نداره. و اینترنت آزادش میشه اینترنت آزادی که همه محتوای در دسترس هست. پدر خانواده است که مشخص میکنه، با یک سامانه‌ای که داره تماس میگیره، مثل سامانه‌های گویایی که ما داریم توی کشورمون، تماس میگیره، سطح دسترسی، لول دسترسی رو تعیین میکنه. میگه الان اینترنت خونه من رو ببرید، اینترنت کودک بکنید، اینترنت خانواده بکنید یا اینترنت آزاد بکنید. اگر درخواست اینترنت آزاد بده، سامانه به صورت هوشمند به او اخطار میده، میگه این اینترنت هوشمند یعنی اینترنت آزاد، یعنی هر گونه محتوایی در اختیار تو قرار میگیره و اگر اتفاقی افتاد تبعات اون دسترسی به محتوای نامناسب متوجه خود توست. این یکی از شاخصه های اینترنت استاندارد توی کشور باید باشه. جمهوری اسلامی که دم از دین میزنه، نظام اسلامی که دم از پیاده کردن اسلام در جامعه میزنه، اینترنت سراسریش همون اینترنت آزاد ترکیه لائیکه و این مخاطب اولیش مسئولان مرتبط با فضای مجازی هستن. ما یک اینترنت ولنگار بدون ترمز رو در اختیار پدر و مادر قرار میدیم، بعد به پدر و مادر میگیم آی پدر آی مادر مواظب باش بچت رفت سراغ اینترنت، سراغ محتوای ضد اخلاقی نره. پدر و مادر چه کار بکنه؟ بارها بنده مواجه شدم با اشک مادری، با اشک پدری که میگه من بچه‌مو چه کار بکنم. حقیقتا ببینید ما واسه خانواده ها 120 صفحه کتابش هم منتشر شده، یکی از دوستان بزرگوار ما کار کرده، 120 صفحه راهکار خانواده درباره فضای مجازی رو مطرح کرده. ولی خود ما که این کار رو کردیم، خود دوستانی که کار کردن میگن این راهکارهایی که ما دیدیم نهایتاً 5% میتونه آسیب‌های فضای مجازی رو مدیریت بکنه و کاهش بده. 95%ش برمیگرده به کاری که مسئولان حاکمیت باید بکنه. اون شرکت خودروسازی که ماشین رو طراحی کرد باید ماشینش رو استاندارد بکنه، ایربگ روش نصب بکنه، ترمزش رو اصلاح بکنه تا این ماشین آسیب‌هاش کاهش پیدا بکنه. بعد از اون ماشین استاندارد بیاد توی اتوبان استانداردی که گارد ریلش نصب شده باشه، علائم راهنمای رانندگیش نصب شده باشه، اونجا پلیس راهنمای رانندگی میاد به مردم میگه مردم تو اتوبان استاندارد سوار ماشین استاندارد شدید، باز هم رعایت قوانین رو بکنید تا آسیب ها کمتر بشه، تصادفات کاهش پیدا بکنه. امروزه جاده ما استاندارد نیست، اینترنت ما، خودرویی که سواره شدیم استاندارد نیست. همش رو کردیم به کاربر، میگیم کاربر اگر استفاده نامناسب میشه تقصیر توه. این در واقع یک توهین به کاربرم هست. وقتی ما میگیم سواد رسانه‌ای، یعنی این کاربر اینترنت بی سواده و ما باید یادش بدیم. وقتی میگیم باید آموزش ببینه، یعنی تو بلد نیسته از این ابزار استفاده بکنی. عرض کردم سواد رسانه‌ای که ما میخوایم به کاربر بدیم، کانادا و آمریکا ده ها سال این کار رو رفتن و به بن‌بست رسیدن، نتونستن کارایی داشته باشن. ولی میایم شاخصهای اینترنت استاندارد رو که نگاه میکنیم که اینجا ما میگیم مسئولان ما نمیخواد بیان سراغ محتواهای دینی، اولا برن ببینن کشورهای پیشرو، کشورهای غربی چی کار میکنن. ما اصلا اینجا حرفی از قرآن روایت نمیزنیم، میگیم برید ببینید آمریکا خودش چی کار کرد، ببینید روسیه، ببینید ژاپن، چین، کره جنوبی، اینهایی که پیشتازان این مباحث هستن تو عرصه فضای مجازی و توسعه خیلی گسترده‌ای رو دادن، ببینید اینها واسه مدیریت فضای مجازی کشورشون چه کار کردن. بحث تلگرام که مطرح فرمودید، بحث فیلترینگ متاسفانه خیلی بد جا افتاده توی کشور ما. من یه مثال بزنم. آیا شما تصور میکنید که کشور از فردا قانونی تصویب بشه بگه آقا تمام مواد مخدر آزاد؟ از تریاک و هروئین قدیمش گرفته تا شیشه و کرک و قرص‌های روانگردان، تمامش آزاد. سوپرمارکت‌ها میتونن بفروشن، داروخانه‌ها میتونن بفروشن، تبلیغات سطح شهر تیزر میتونن پخش بکنن، همه چیز آزاد. به جای اون که ما بیایم اینقدر تلفات بدیم، پلیس مقابله با مواد مخدر تشکیل بدیم، بیایم اون هزینه رو صرف فرهنگ سازی بکنیم، به مردم آسیب‌های مواد مخدر رو بگیم، به مردم بگیم آی مردم، این مواد مخدر این آسیب‌ها و این تبعات رو داره، ولی به صورت